من حامد حسینی هستم و این پولیتیک هست ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. خواهر، دوست، دختر، دوست، پسر، نامزد، پارتنر، رفیق، همکار، پسر خاله، دختر خاله، کوچیک، خوشگل، ساکن چله خانه، عمه، عمو، کلن فامیل، ای پسر بور همسایه که شکل خارجی های، ای همکلاسیه از طبقه آسیب پذیر جامعه، ای همراه، همسایه، ای همسر سیاچومه من و ای تو که یوتیوب حالت بلدی ما رو دانلود کنی و ای تو که ماهواره میفهمی و میتونی این صدا رو پیدا کنی و ای تو که بالاخره پس از سفرهای بسیار عبور از فراز و فرود امواج این دریای طوفان‌خیز در کنار ما لنگر افکندی، بادبان برچیدی، پارو وانهادی، سکان رها کردی و توانستی در قرن 21 بالاخره این حجم فایل رو آقا دانلود کنی و با هزار امید و انتظار این تصاویر رو ببینی، به این امید که این شخص بالاخره بتونه صدایی که بتونی باهاش همزاد پنداری کنی ساطع کنه. ای پدر، ای مادر، ای آهاد، ای تو، نه ای تو که کنار اون یکی نشستی و الان اصلا حتی نگاه نمی کنی به این تصاویر که بگی خیلی باحالی و کلا با پدیده‌های پاپ که مقداری اقبال عمومی دارن ارتباط برقرار نمی کنی و خیلی خاصی و هرچی همه باهاش حال میکنن رو تو باهاش مخالفی و اصلا کلا اعتراض داری آقا جان و کلا هر کی یه ذره مثلا دردم تو میره رو مخت. ای ایرانی آنارشیست جوان و ضد قدرت که برات فرقی نمی کنه کیون بالاست و هر کی پاشو بذاره یه ذره بالاتر میره تو صفحه فیسبوکش و به مثال مسی از تنها سلاحت استفاده میکنی، استفاده بهینه میکنی و تازه ته قلبت از خودت راضی هستی و ای تو که آزادی میخوای، ای تو که هر کی آزادانه نظرشو بگه و مخالفتش رو با نظرت اعلام کنه میخوای بری همیشه همیشه از صفحه روزگار حذفش کنی، ای توی که مخالفت در شبکه اجتماعی رو میزنی، دک پوزشو با کامنت دشمن شکن له میکنی و خودت رو افتخار پارس میدونی و ای تو که اصلا نمیفهمی من الان منظورم از قطار کردن این کلمات پشت سر هم چیه، ولی برات جالبه که بدونی ته این داستان که من شروع کردم قراره به کجا بیانجامه. ای تو که با این کلمات ارتباط برقرار میکنی و فارسی کامپرهنده، ای یوز پلنگ ایرانی، هر کی هستی بهوش باش و بیدار که مملکت وسط مذاکرات هستی گیر کرده، ایران زمین تحریمه، ملت سر جمهوری به پایین، بعد حساب کتاب جیب شو کنه یارو بخواد هندونه بخره وسط این هیری بیری تو ادبیات دیگه، هیری بیری وسط این هیری بیری یه سریال ایرانی واو به واو از یه سریال خارجی کپی کرد واو به واو و ما به شدت ناراحت، اصلا داستان همه این اوه ملت پسر خاله دختر خاله اینا اینه که آقا ناراحت شدیم از این قضیه چون قبلا کپی میکردن ولی بالاخره یه بایی بوی سوتی بوقی همی تو محل ما، یعنی شبکه باران که اینجوری بود، تو محل اینا یعنی شبکه سراسری اینجوری.
درم فقط ببندیم.
چی؟
درو ببندیم لطفا.
باز باشه بهتره.
چرا باز باشه بهتره؟
برای اینکه هوا عوض میشه.
ماما.
چی؟ نه همین که گفتم در باز باشه بهتره پسرم.
بله اینم یه راهشه و دیگه مادر خانواده رو همینجوری خنده خنده بپیشی لای مانتو روسری سریال آمریکایی ایرانی میشه و همینطور که حدس زدید سوژه برنامه این هفته ما کپی کاریه و این البته قضیه ایست اساسی تر از این حرفا. دو دقیقه شما اگر وقت دارین گوشتون رو بدین به من که قصه اساطیریه و تلخ و شیرینه و بسم الله. یه روزی روزگاری ما همینجوری کف کپ کلید نشسته بودیم داشتیم به در دیوار نگاه میکردیم که یه عده تو بلژیک زحمت کشیدن نشستن برای مملکت خودشون قانون اساسی نوشتن، ما هم بعدشیم جلدش رو عوض کردیم، همونو عین این سریال آمریکایی که مشاهده کردی کپی کردیم، شد چی؟ قانون اساسی ما. بعد که انقلاب شکوهمند شد و بساط و بدبختی برداشتیم، یک اصل مترقی ولایت فقیر هم ما چیکار کردیم چپوندیم توش، تو کجا؟ تو قانون اساسی بلژیک. یه چند تا احکام شرعی وزین هم که اکثرا مربوط به اجرا در ملای آن بود پیچیدیم توش، گفتیم بقا بیا اینم قانون اساسی کجا؟ ما. البته اون اوائل مشکلش این بود که بلژیک شاه داشت ما امام، که خب بعدن ما یاد گرفتیم تمام مشکلات شاهنشاهی رو چطوری با روش های امام و امامی و سعید امامی حل کنیم. حالا بلژیکی ها خودشون واسه خودشون قانون اساسی بدبختی داشتن، تو قانون اساسی تو همین پیرازا پیرازا اصلا دولت نداشتن همین بلژیکی ها، ولی خب میبینیم که ما الحمدلله دولت داریم، قانون داریم، دولت داشتیم، دولت داریم، قانون داریم، اصل مترقی ولایت فقیه اجرا میکن، هیچ کم آخ نمیگه ولی میکشه. ما قانون داریم، قانون اساسی داریم و مو به مو همین قانون اساسی بلژیک طوریه. قانون ما ادابته با فرهنگ بومی، سنتی، مذهبی، آریایی، هیئتی، بسیجی ما داره اجرا میشه. به خدا اگه کسی آخ بگه. حالا باز کپی قانون اساسی بلژیک خوبه. این فرانسوی ها آقا نشستن زدن تو سر خودشون یه ماشین ساختن، پژو 405 ساختن، ما فقط با گلگیرش، بینندگان عزیز شنوندگان محترم گوش بدین، با گلگیرش تا حالا 17 تا آردی و سمند و کمند و سبعه و ساغر و میترا و پراید و مراید و زاندیا و ماندیا به اسم خودروی ملی ساختیم، همه در حد چی؟ جام جهانی. هر کی حرف از لگن بزنه و استاندارد جهانی، کارمند CIA هست، مزدور آمریکا هست، ضد ایران و وطن فروش، دستمالکش آنگل ساکسون و کلن آنکوله آنکول. از اون ور اما روزها، روزهای دوست و رو رو راسپوتین نشستن چرنوبیل رو ساختن که آخرشم چی شد؟ برابم ترکید. یه عده هنوز اونجا دارن هر روز تاول میزنن. ما نیم قرن بعد از روش نیروگاه بوشهر رو ساختیم که نیم قرن هم هست که در حال تکمیله، ملت به خاطرش هر روز دارن تاول میزنن ولی خودش هنوز شکر خدا نترکیده و هرچی نترکیده حق مسلم ماست و هر کی هر چی بگه کارمند CIA و مزدور آمریکا و ضد ایرانی و وطن فروش و دستمالکش آنگلو ساکسن ها و کلن چی؟ آنکوله. نمونش همین چی آقا؟ پهبادشون. این آمریکایی ها نشستن پهباد ساختن، یه دونش نمیده آقا خودش اومد اینجا نشست اونجا نشوندنش، دستش خراب شد، فلان چی شد ما نفهمیدیم، ولی الان مقام معظم رهبری ما نمایشگاه کتاب ول میکنه میره از پهباد رونمایی میکنه، انگار نه انگار که کپی برابر اصله. تقلید
توی اول ماست انشالله با استفاده این عمل شدن این خودش کاربری های بسیار زیادی داره، انشالله در آینده نزدیک میرسیم به 50 و 60 هزار.
بله چی شده؟ آه سوال دارید، سوال بفرمایید، مسئله نیست، بنده با کمک نویسنده های این برنامه میتونم نقش عقل کل رو برای چند دقیقه بازی کنم، به سوال های شما جواب های نچندان ویکی‌پدیایی بدم. جانم حالا چرا اصلا ما تقلید میکنیم؟ سوال خیلی خوب، اتفاقا سوال خوبی پرسیدین، چون اصلا تقلید جز دین و ایمونمون نباشه، ما اصلا برای تقلید کردن مرجع داریم، یکی دوتا هم نداریم، داریم مخ مخ، یعنی یه عده شغلشون اینه که بقیه ازشون تقلید کنن، دکتر داریم، مهندس داریم، یارو میشینه اونجا میگه چیکاریم، هر کار کنن، یعنی اینا میان از طرفش میشینن زحمت میکشن جای بقیه فکر میکنن بعد بقیه تقلید میکنن، حتی ملت میتونن از مرده یارو هم تقلید کنن، یعنی ما حتی تو تقلید کردن به جنازه یارو هم رحم نمیکنیم، یعنی یارو فلان دارد. با همه وابستگی به تقلید از خصوصا چشم آبی های غربی که خیلی معرفت دوستشون داریم، ما خیلی علاقمندیم و با همه تقلیدی که از برنامه های نظیر پارازیت پنجه از پولیتیک میکنیم، ولی باز تنها ملتی احتمالا هستیم که از بچگی هی دهنمون واسه هم کج میگن که تقلید کردن میمونه میمونه جز حیونه فلان. حالا این وسط ما از این نوجوانا تقلید میکنیم، اونا خودشون از نوجوانای قبلی تقلید میکردن، اونا از قبلیاشون، همینجوری شما بگی برو عقب تا برسی به اونجایی که به جزیره العرب میگفتن دیب دمینی. در واقع ما حق داریم فقط تا 1400 سال برگردیم عقب تقلید کنیم. اگه یکم بیشتر بریم عقب بخوایم تقلید کنیم و از اون تو با مثلا اگه آقا بذارم ما از 1800 سال قبلمون تقلید کنیم، تمام دنیا جمع میشن میان میگن آقا ما چاکریم، شما هستم یا این جام جهانی مال تو بردار ببر دیگه. اگه اجازه بدم برگردیم از 4-5000 سال قبلمون تقلید کنیم که اصلا اینجوری کنیم با طرف برداشت 4000 چقدر چند سال پیش؟ 4000 سال پیش یه منشور نوشت. الان در هر سازمان بین‌المللی بخوای بری تو یه تیکه از این منشور زدن بالا بنی آدم فلان حرفا، ما هستیم به خدا از خودمون منشور خودمون تقلید کنیم، ولی بدبختی که نمیذارن ما برای تقلید از 1400 سال بیشتر عقب بریم. یعنی تاریخ دقیقاً همون جایی که به ما یاد میدن یه دبه آبو چطوری اگه بریزیم تو جوب کر میشه، همونجا تاریخ واسه ما متوقف میشه. بعد بدبختی دیگه اینه که ما اصلا از بیخ با ابتکار هم مخالفیم، با ابتکار ما مخالفیم. اصلا هر کی هر کار جدیدی بخواد بکنه فوری جلوشو میگیرن. الان این تفلکی آیت الله مهدوی کنی خواست تو مجلس خبرگان یه کار جدید، یه ابتکار، یه کار جدیدی بکنه، از دنیا بره. کار جدیدی دیگه تو مجلس، تو مجلس خبرگان کسی که از دنیا نمیره. فوقش ملت همه خوابن اونجا تهش ریختن آقا، ملت با سیم بکسل بستنش به تخت بیمارستان که جلوی ابتکارشو بگیرن که نره یارو بمونمش. در هر صورت اگه قرار ما همینجوری از قبلمونو از قبلیامونو اینا تقلید کنین دیگه جون مادرتون، چرخ رو دوباره اختراع نکنین. آقا این چرخ دیگه اختراع شده دیگه، دیگه اونو دوباره نکنین دیگه. آقا این حرفا چی چونه؟ این ملت مقلد ایرانم یه عمر فکر میکنه که داره در عین آزادی‌های یواشکی در آوردن از مرجع خودش هم تقلید میکنه. بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، در اینجای برنامه برای اینکه این یارو کپی کاره که فکر میکنه ما از اول برنامه حواسمون نبود فلان ضایع بشه، بنده یک متن فارسی خیلی دشوار رو اینجا خواهم خواند و اجرا خواهم کرد به امید اینکه این یارو جا بمونه و بر همگان واضح و مبرهن شود که پلیتیک هیچ کجا شعبه‌ای ندارد. حاضری؟ یک، دو، سه، چهار. سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک هست ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گود نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. دو دقیقه وقتتون رو به من بدین. دو دقیقه چی میشه؟ دو دقیقه همین هفته گذشته نماینده محترم ربات کریم اعلام کرده که به زودی وزارت ازدواج و خانواده تشکیل میشه. حتما به این فکر کردید که لابد یه عده‌ای فکر کردند که چون این وزارت کنه لازمه و اون تشکیل دادن، ولی اصلا اینطوری که شما فکر میکنید نیست. یعنی اصولا هر طوری که یک آدم عاقل فکر میکنه نیست. خانم آلیا، همون خانمی که گفته بود خانم ها بشینن خونه شوهرداری کنن فلان، اما لازم نیست برن والیبال ببینن، گفتند که ما وزارت ورزش و جوانان رو تشکیل دادیم که مشکل ازدواج و اشتغال جوانان حل بشه. بعد دیدیم که این وزارت خونه همش دنبال ورزشه و همین دلیل تصمیم گرفتیم یک وزارت خونه درست کنیم برای جوانان، ازدواج و خانواده. این خانم یادش رفته که اصلا وزارت کار مسئول اشتغال هست. بعد 290 نماینده مجلس عقلشون گذاشتن رو هم، تصمیم گرفتن وزارت ازدواج و طلاق درست کنن. باریکلا، آفرین، خیلی نماینده مجلس، ما خیلی خوشحالیم که ملت به شما رأی میدن، شما میرین اونجا و اینارف. یک هفته تمام این آقایون و خانمهای وکیل مجلس فکر کردن، تازه یادشون اومده طلاق زیر نظر قوه قضاییه است بعد اسم وزارتخونه رو عوض کردن، گوشتن چی؟ وزارت ازدواج و خانواده. چرا؟ چون رهبران کشور دوست دارن جمعیت کشور چی بشه؟ اضافه بشه. فردا مشکل آب و خشکسالی ایجاد میشه، این وزارتخونه میشه وزارت چی؟ جوانان، آب، ازدواج و خانواده. پس فردا مشکل کمویی در کشور بیش میاد، اسمش میشه چی؟ مشکل جوانان، کچلی و خانواده میاد. از بس همین 78 میلیون جمعیت که حتی 5 میلیون نفرش فرار کردن رفتن اونجا، یعنی اومدن اینجا، خوب اداره میشن و همه چیز خوب پیش میره، دوست دارن توی ایران جمعیت کشور بشه چقدر؟ 150 میلیون نفر. حالا اینکه این 150 میلیون نفر کار دارن، مدرسه و دانشگاه دارن، اصلا غذا دارن یا مهمتر از همه آب دارن، اصلا مهم چی نیست. به نظر شما آب مهم نیست؟ اشتباه میکنید. آب مهمترین چیز در حال حاضر در کشوره. یعنی 37 میلیون مردم کشور تا چند ماه دیگه با بی آبی مواجه هستند و قرار جمعیت این مردم بی آب بشه دو برابر. همینه که مجلس شنبه قانون تصویب میکنه که واسکتومی جرمه و 3 تا 5 سال زندان داره. سقط جنین چیه؟ غیرقانونیه. استفاده از غیرقانونی میشه. حالا اینها چطوری میخواد کنترل بشه؟ خود صاحبش هم بعید میدونم بدونه. میشه قانون این تصمیم کرد که استفاده از هر روش جلوگیری از بارداری مثل واسکتومی مثلا یا فلان 3 تا 5 سال زندان داشته باشه، یا مثلا استفاده از جرم باشه. اصلا میتونن تصمیم کنن که هر مردی همسرش رو بوسید حتما زنش باید حامل بشه. ولی اینجا بیه. یکی به من بگه، یکی من بگه این قانون رو چطوری قراره اجرا کنن، یا از اصولا چی میخواد ببینه در اون لحظه ملکوتی چه کسی به چه وسیله از حادثه مذکور جلوگیری میکنه. درست بعد از تصویب همین قانون یک دفعه میبینی خبر پشت خبر منتشر میشه، خدا رو شکر امکان داره منتشر میشه مثلا شلوار لی تنگ باعث کاهش قدرت باروری مردان میشه، بعد خبر داده میشه که مثلا چه میدونم موبایل امکان داره که موجب کاهش قدرت باروری مردان مثلا میشه. موبایل چه جوری باعث کاهش باروری میشه؟ شما من بگو اگر مشترک مورد نظر در دسترس باشه و موبایلم آنتن بده اصلا باروری کاهش پیدا نمیکنه؟ میکنه؟ نمیکنه. من دقیقاً دلیل علاقه مسئولان کشور به اتاق خواب و بچه دار شدن مردم رو نمیفهمم. شما اگر خیلی دوست داری جمعیت کشور زیاد باشه، چرا این دفعه آقا کاری میکنی که فقط مثلا فقط یک فقره در سال 88 صدها هزار نفر جوان، دختر، پسر، زن، مرد از ایران فرار کنن برن بیرون، حالا 4-5 میلیون نفری که به دلایل مختلف از کشور مهاجرت کردن فلان جای خودش، هی میگن آقا ما نیاز به جمعیت بیشتر داریم، جمعیت بیشتر، جمعیت. خب آقا جمعیت بیشتر هم مثلا میشه مثل من این شخص حقیر و صدها جوان و زن و مرد که توی ایران به دنیا میان، بعد برای زندگی میرن کشورهای دیگه، یا میمونن توی کشور و میشن ستاره دار، عنصر نامطلوب، عامل فتنه، جوانان فریب خورده مسئله دار و چه بچه ها. خیلی کشورها وقتی میخوان مشکل جمعیت رو اصلاح کنن از خارج چیکار میکنن؟ مهاجر میپذیرن. قوانین مهاجرتشون رو آسان‌تر میکنن، هی مهاجر میان. ایران هم میتونه مهاجر بپذیره، چرا که نه؟ ما از چی کم داریم؟ آقا از فردا بگین ایران پناهندگی میده، پناهندگی میده، هر کی، سوئد، سوئیس، هر کی از هر جا، آمریکا، از آمریکا، هر کسی میخواد بیاد ما پناهندگی میدیم. مهاجر جوان که هر کدوم 12 تا بچه داشته باشن سریعتر میدیم. ولی شما بگید وقتی این آقایون جوانهای ایرانی که با کمال میل در کشورشون زندگی میکنن از ایران فراری میدن، کی حاضر میشه مثلا از که کشوری مثل سوئیس، مثلا سوئد، چون از این کشورهای بیاد برای زندگی بهتر ایران؟ که مطمئنا اگر کشور ایران جایی باشه که مردم از کشورهای دیگه حاضر باشن بهش مهاجرت کنن، هم آقا خود مهاجرین ایرانی برمیگردن بهش و هم جوانهایی که دوست دارن خانواده تشکیل بدن این کارو میکنن و بچه دار میشن، 2 تا 3 تا 4 تا 5. ولی اگه قرار باشه رفتار حکومت با مردم همین که هست باشه، ما حالا بین خودمون دارم به شما عزم. پیشنهاد فروتنانه من اینه که با توجه به پیشرفت‌های ایران در مهندسی ژنتیک که سال‌ها شروع شده و ادامه داره، مسئولان کشور به جای اینکه خودشون رو اذیت کنند و هی وام ازدواج بدن، بعد سر مراسم ازدواج بریزن مهمونا رو بگیرن، بعد زایشگاه بسازن، تازه بعد از همه اینا ببینن که 60% بچه‌هایی که به دنیا میان و در جمهوری اسلامی تربیت شدن اکثرشون با زندگی در ایران مشکل دارن، از این برادران و خواهران نمونه‌ای مثل خانم آلیا، آقای یامینپور یا مجتبی خامنه‌ای، سردار نقدی و یا مثلا حالا مامرزا شریفینیا و نمونه های مشابه و مناسب حکومت نمونه برداری کنن، از همین ها 10,000 تا 100,000 تا تولید کنن. فکر کنید در ایران 100,000 تا سردار نقدی، مثلا 78,000 تا خواهر آلیا داشته باشیم، 200 تا مثلا شریفینیا، 200 تا مامرزا شریفینیا برای پیشرفت ایران بسه. هم جمعیت به سرعت اضافه میشه، هم امنیت کشور حفظ میشه و هم دیگه مغزی وجود نداره که فرار کنه که مسئولان کشور بخوان برش گردونن. من واقعا نمیدونم چرا این آقایون فکر میکنن که ازدواج تنها دلیلی که داره اینه که جمعیت زیاد بشه. یعنی به ازدواج به صورت یک ماشین جوجه کشی نگاه میکنه یارو. یعنی اصلا مهم نیست که دو نفری که با هم دارن ازدواج میکنن همدیگر مثلا دوست داشته باشن، عاشق هم دیگه باشن، فهم معلومه مهم نیست برای اینا. اگه دوست داشته باشن که 1000 تا دردسر خواهد داشت، بعد برن گشت ارشاد و فلان داستان، من نمیرم اصلا به اون مسیر. یک آدم آقا قبل از ازدواج کردن باید درس بخونه، کار داشته باشه، زندگی داشته باشه، بعد از یکی خوشش بیاد، بعد اگه شرایط مناسب بود و فکر کرد که میتونه مثلا بچه دار بشه، اون بچه رو وارد دنیا بکنه. برادر من، عزیز من، این آدمه که تو هی زور میگی و داد میزنی که بچه دار شو بچه دار شو، ماهی نیست که تخم بیزی کنه، آدمه، میفهمی؟ آدم. مهمان این هفته شما ملودی و صفورای صفوی هستند، اعضای گروه موسیقی آبجیز. ادعا 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 بس دیگه بابا چقدر ادعا 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 بس دیگه بابا چقدر ادعا بس دیگه بابا چقدر ادعا برخوردهای عصبی پرخاش و دعوا بس دیگه بابا چقدر ادعا رفاقت زیادی دخالتهای کجا اظهاره علاقه های غیر عادی لطفای تمیری توقعی زیادی فداکاری های عجیب و جور و باجور کمک های بزرگ اما اونم باز آبجیز. یه چیز خیلی ممنون، تشکر میکنم از اینجا.
مرسی.
یه چیز خیلی جالب هم شما بگم و اونه که بنده در سال فکر کنم 2005 بود اولین مصاحبه رسمی عمرم رو با شما کردم. میدرسی اینا؟
چقدر
جالب. یعنی زمانی که سیبچه بودم رو شما امتحان کردم، یعنی اولین مصاحبه خوب در اومد. نه یادتونه؟ یادتونه؟
ما که یادمونه. آره، یه بنای خیلی قشنگی بود تو دی سی،
من
اومدیم و کلی هم با هم گپ زدیم و بعدش هم رفتیم با هم پیتزا خوردیم.
آره یادتونه، خوش گذشت. از اون موقع سال 2005 الان چند سال گذشته؟ 9 سال. خیلی
عجیبه. شنیدم چرا ما تکون نخوردیم.
شما که اصلا تکون نخوردیم. مهمترین چیزی که از اون تاریخ تا الان به زندگی شما به عنوان کاری، نه خواهرها، از کاری، مهمترین اتفاقی که برای شما افتاد چی بود؟
ببین این سوال یه خود سخت جواب دادنش، به خاطر اینکه خیلی اتفاق افتاده و خیلی بالا پایین بوده این سفره.
چجوری اصلا شما شروع کردید؟
از اینجا شروع شد که صفورا وقتی 12-13 سالش بود اون موقع گیتار میزد و داشت شعر مینوشت برای خودش و البته به زبون انگلیسی و سوئدی. بعد یه بار از من خواهش کرد که کمکش کنم به فارسی یه چیزی بنویسیم، چون فارسیش نسبت به الان ضعیف‌تر بود. و منم اومدم یه چیزی، یه شعری نوشتم که مناسب سن و سالش بود و در رابطه با تینه دوران تینیج زندگی بود و بعد اون خیلی مورد استقبال قرار گرفت، بعد بیشتر نوشتیم، اطرافیان خیلی از شنیدن اینا ذوق میکردن.
سخت نشدن با خارج کار کنه انقدر؟
بخیر کار نیستیم برای ما،
یعنی بالاخره تولید داری میکنی، تو خلاقیت دعواتون نمیشه؟
راستش خیلی جالبه، چون ما تا موقعی که آبجیز شروع کردیم یک بار تو زندگی با هم دعوا نکرده بودیم. باورتون میشه؟
نه ولی خب،
ولی راسته که آبجیز شروع کردیم
دعوا، تجربه دعوا هم یاد گرفت. ولی ما یک بار با هم دعوا نکرده بودیم قبلش.
سر چی دعوا میکنیم ما؟
دوست پسرامون.
جدی میگی؟
نه
نه، سر کار و مسئله کاری، یعنی توی پروسه.
آره سر فکر کنم آدم وقتی میره توی همون چیز دیگه، ذهنیت استراب و کار و اینا، آدم یه خورده اون
دیدلاین و اینا.
آره و طرز آدم مثلا یه خورده حساس تر میشه. و شاید انقدر تحمل نداره که معمولا داره به طرز فکرای مخالف.
یه نکته دیگه هم که فکرم شاید لازمه بهش توجه بشه اینه که ما اختلاف سنمون نسبتا زیاده، ولی واقعا میتونیم بگیم از دو نسلیم و این باعث میشه که
به نظر خیلی نزدیک به هم میاین، ولی
نزدیک
ولی هرکی کوچکتره منو ببخشه. دو تا آهنگ شما در مورد تیم ملی خوندین، خب یکی قبل از بازی ها، دومی آهنگ که تشکر کن. یه ذره از این آهنگ رو داریم الان پخش میکنیم. مرسی تیم ملی، زحمت کشیدی خیلی، پسرای تیم
ما، افتخار ما این تو دنیا. در طول مسابقات چند بار از طرف بی بی سی فارسی با ما تماس گرفتن و شوخی کردن که یعنی مثلا به حالت طنز میپرسن که پیش بینی کنین که چی میشه نتایج و این حرفا. و بعد قرار بود دو مرتبه بعد از بازی بوسنی همین کار رو تکرار کنن و با یه سری از هنرمندا صحبت کنن و ظاهرا انقدر همه دل سرد شده بودن که هیچ کس نخواسته بود این کار رو بکنه و منصرف شدن و خیلی ما ناراحت شدیم از این مسئله، احساس کردیم که انگار تا وقتی که موفقیت در راه بود یا میتونست بیاد همه شاد بودن و حمایت میکردن و از لحظه ای که یه دفعه ایران خارج شد از بازی ها همه خیلی غیر منطقیه این حالت ناراحتی آدم ها. و حتی تو بعضی از رسانه ها یا مثلا تو فیسبوک ما دیدیم یه سری شروع کردن حتی بعد صحبت کردن روش به اعضای تیم و اینا و احساس کردیم اگه آدم بخواد واقعا قدردانی بکنه الانه که میتونه این کارو بکنه.
چقدر زن بودن کمک کرد یا جلوگیری کرد از کاری که میخواستین انجام بدین؟ آیا اصلا فاکتوری بود که راجبش بخوایم بپردازیم یا نه؟
به نظر من
اینو برای اون دختران میگم که الان تو خونه نشستن و دارن بر من نگاه میکنن ولی وضعیت شاید مثلا 15 سال پیش شما رو دارد. توی این مسیر از اونجا کسی که علاقه مند موسیقیه میخواد یه کاری انجام بده، سنش کمه، توی این مسیر که اومدین حالا شما اینجا نشستین، توی این مسیر زن بودن بهتون کمک کرد یا مانع بود؟
به نظر من در اصل یعنی هیچ فرق نداره زن و مرد بودن، ولی اونطوری که دنیا امروز هست و جامعه ما هست فکر کنم خیلی مهم و خوب بوده که ما زن هستیم، به خاطر این که متاسفانه زنا خیلی بهشون جا داده نمیشه و برای همین خب خوبه
به شما هم جا ندادن.
ما منتظر نیستیم که ما جا بده خودمون، اگه لازم داریم
جا میدیم
و در واقع است. در اصل به نظر من هیچ فرقی نداره و مثلا من وقتی رو صحنه هستم یا وقتی با بچه های گروهمون همه پسرم به جز ملودی وقتی موزیک میزنم، این اتفاق خیلی وقتا گفتم به دوستام، من اصلا نه زنم نه مردم، یعنی واقعا هیچ حسی ندارم، حس نمی کنم که من فقط یه موجودم که رو صحنه و همکارام برام فقط موزیسیانم و دوستان، هیچ فرقی نداره.
این آدرس توییتر من هست و این هم آدرس فیسبوک @کامبیز حسینی. من کامبیز حسینی هستم و شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه در شب تهران. آقا، خانم، برادر، خواهر، دوست، آشنا، هوای بغل دستی تا آزمیشن داشته باشید.